أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. عرض تعزیت و تسلیت داریم این زایعه اسفبار انفجار بندر رو که هم تلفات زیاد داشته، هم مصدومین بالغ بر هزار نفر گزارش شده. از خدای تبارک و تعالی رحمت واسعه برای درگذشتگان و شفای عاجل برای مصدومان و رسوایی برای دشمنان که از کاه کوه می سازند و الان همین رو به دوستان می گفتم که از دشمن جز دشمنی انتظار نیست. اینها دشمنان ما هستند. اگر دست دوستی هم می دهند، دست دوستی منافقانه است، ولی از پشت خنجر می زنند. از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که عزت و عظمت را نصیب اسلام و خذلان و ذلت را نصیب دشمنان اسلام و نظام و انقلاب ما کنه و فرج امام زمان را نزدیک فرماید و این مردم به خاک و خون کشیده غزه رو از زیر گامهای صهیونیسم و استکبار به لطف و کرمش نجات و اونها رو از این گرفتاری خلاص کنه و صهیونیست رو ذلیل و خوار بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد، مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی فرمودن امتناع عقلی دارد. مرحوم آیت الله خویی و مرحوم امام قدس سره گفتند ما امتناعی در کار نمی‌بینیم، چون این نیست که امتناع عقلی داشته باشد. و هر دو بزرگوار فرمودن این لحاظین هم آسیبی نمی زند. چه اشکالی دارد لفظ مشترک رو استعمال کنیم و اکثر از معنای واحدش رو مد نظر داشته باشیم و این بحث استحاله لحاظین هم این استحاله رو قبول نداره. خب یکی از دوستان عزیز دیروز فرمودن چرا امام نسبت دادن محال بودن لحاظین را به مرحوم آخوند خراسانی؟ گرچه حالا این رو دیروز گفتیم که آخر کار بحث بکنیم، اما برای اینکه بالاخره با این ذهنیت این مباحث رو پشت سر نگذارید، این اشکال این عزیز رو من عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو میخونم تا ببینیم آیا مرحوم آخوند خراسانی این نسبتی که امام دادن درسته یا نه. در کفای مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اثانی اشر استعمال اللفظ فی اکثر من معنا انه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنا على سبیل الانفراد والاستقلال به ان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فی اختلفوا على اقوال. اصولیین بر اقوالی هستند و اختلاف کردند، از هرها عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا. ظاهرترین و بارزترین قول، قول به عدم جواز است. حالا در بیان این که چرا عدم جواز استعمال، اون لحاظین رو اینجا مرحوم آخوند بیان کرده، مشاهده کنید. و بیان رو ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا بل جعله وجها و عنوانا له بل به وجه نفسه کأنه الملقا و لذا یسری الیه قبحه و حسنه. اونچنان این لفظ رو که میگی گویا معنا رو القا کردی که تمام حسن و قبح معنا در این لفظ در ذهنها شکل میگیره کما لایق ولا یکاد و یمکن جعل و لفظ کذالک الا لمعنا واحد. اگر بخوایم لفظ رو القا کنیم و کأن معنا القا شده باشد، نتیجش اینه لفظ گفتی و گو اما گویا معنا را القا کردی، اینقدر حسن و قبح در لفظ اثر می‌کنه. تو لفظ رو گفتی اما گویا معنا را آورده ای. ضرورت ان لهذه هاکذا فی ارادت معنا ینافی لهذه کذلک فی ارادت الاخرى. این یعنی استحاله لهذه. این استحاله لحاظه اینی که امام میفرماد اینجاست. چرا من میگویم نمیشود؟ من آخون چرا میگم نمیشه استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ ضرورته. خوب دقت کنید دلیل آخون رو ببینید. چرا من میگم جایز نیست استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ چون سر و کارتون با یک لحاظی است که تنافی دارد لحاظ دیگر را. یعنی چه؟ یعنی لحاظن پیش میاد. دقت کنید عبارت رو. ضرورت ان لحاظه هاکذا این که لفظ را بگویی که ان معنا را گفته ای، فی ارادت معنا، که لفظ را بگویی و یک معنا را در ذهنت بیاوری، این لحاظه ها کذا ینافی لحاظه کذالک فی ارادت معنا الاخر، این لحاظ اینجوری منافات دارد با لحاظ دیگری. یعنی چه؟ یعنی لحاظتن محال. این لازمه یه حرف آخونده، میگه تو لفظ را جوری بگی که حسن و قبح معنا در لفظ اثر کند که انهو المعنا ملقا، گویا اصلا لفظ نگفتی، خود معنا رو گفتی، اینقدر اثر داره. بهش باید میگفت به فرمان بشینین، گفت به تمرگ رو زمین، اصلا لفظ کسی نگاه نمی کنه، توهین رو میبینه. خب وقتی لفظ اینقدر حساسه و که ان معنا ملغا شده است، یعنی لفظ گفتی ولی گویا معناست، خب این لحاظ اینجوری که اینطور لفظ مستهلک در معنا باشه و وقتی لفظ میگی چیزی جز حسن و قبح اون معنا تو ذهن نیاد، این لحاظ منافات دارد با یک لحاظ دیگه که یه معنای دیگری رو بخوای بیاری. یعنی لفظ نمیتونه مستهلک در دو معنا شود، لفظ نمیتواند دو لحاظ درش بشود، یک لحاظ مستهلک در این معنا به طوری که حسن و قبح توش ظاهر و بارز بشه، بعد دوباره یه لحاظ یه معنای دیگه، این نمیشه. ضرورت ان لحاظه ها کذا فی ارادت معنا، این لحاظ ینافی لحاظه کذالک فی ارادت الاخر، یعنی استحالت لحاظه حیثو، ببینید عبارتا، حیثو ان لحاظه کذالک لا یکاد و یکون الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فی فنا الوجه فی زل وجه والعنوان فلم و انوان و معهو، با این لحاظ اینطوری کیف یمکن ارادت و معنا آخر معهو کذالک، چی تو میتونی یه معنای دیگه با یه لحاظ دیگه بیاری؟ پس آخوند خراسانی دو تا نکته رو داره میگه، یکی لحاظن یکی فناء لفظ، دو تا لحاظ محاله، فناء لفظ در معنا هم محرزه، وقتی میبینم فناء لفظ رو در معنا یعنی دیگه اصلا لفظی نداری که یه معنای دیگه در نظر بگیری. وقتی لحاظ کردی این معنا، این لفظ را در معنایی که حسن و قبح در این لفظ اثر کرد، چطور میخوای یه معنای دیگه رو با یه لحاظ دیگه بیاری که اونم معناش اثر بگذارد حسن و قبحش رو لفظ؟ چطور میخوای این کار رو بکنی؟ این ممکن نیست. پس هم لحاظن رو محال دانست این مرحوم ناینی و هم لفظ را فانی در معنا دانست. امام قدس سره در اشکالی که به مرحوم آخوند خراسانی میکنه میگه نه فنائش رو قبول دارم نه استحاله لحاظن رو، هم لحاظن یمکن
هم فنا اینطور که شما میگی نیست، اینطور نیست که لفظ فانی بشه در یک معناش آدیگه این لفظ مشترک قدرت و مردونگیشا برای اثبات معانی دیگه از دست بده. اینو قبول نداریم. خب این کلام ایشون تا بعد، حالا امام رو اجازه بدید که ببینیم که دو تا از ادله رو امام رد کردن تا دیرو، چهار تا میگن، چهار تا دلیل هست بر عدم جواز. این یک و دو از مرحوم آخوند خراسانی بود. از ثالث، سومین دلیل بر عدم جواز که من قبول ندارم، من امام قبول ندارم، ما ان بعض الاعیان ان حقیقت الاستعمال ایجاد المعنا فی الخارج باللفظ، حیث ان وجود اللفظ خارجن وجود لطبیعی لفظ بالذات و لطبیعی المعنا بالجهل و الموازعه لا بالذات، از لا یکون وجود واحد وجودا لماهیتین بالذات کما هو ظاهر و حیث ان الموجود الخارجی واحد بالذات فلا مجال للقول به ان وجود اللفظ وجود لحاظ المعنا خارجن و وجود آخر لمعنا آخر حیث لا وجود آخر هناکه کیون سبا کیون سبا الیه به تنزیل. امام می فرماد دلیل دیگری که آوردن اینه که وقتی شما لفظ را گفتی احضار معنا کردی و این احضار معنا به واسطه لفظی شده است که مفهوم و موضوع اون لهش همینه فقط. اگر غیر این باشد و اجمال داشته باشد ظهور و بروز نداره. پس لفظی که القا میکنی یعنی خلق یک معنایی را میکنی که خلق اون معنا بدون این لفظ در این مقام نبوده است، یعنی علت موجده این ماهیت خارجی این لفظ بوده است. حالا شما میخوای بیای بگی که لفظو بگی یه معنا بیاد به این معنا که آقا خلق معنا در خارج کردم به وسیله این لفظ، اون وقت به محض این که مخاطب منتقل به این میشه بگی ببخشیدا من با این لفظ خلق یک معنای دیگری هم کردم. امام می‌فرماد این استدلال دیگه اوهن من بیت العنکبوت ولا یخفا. امام می‌فرماد ولا یخفا انه بالمغالطه اشبه منه بالبرهان، این به مغالطه نزدیکتر است تا استدلال بر این که ممنوع است استعمال لفظ در اکثر از معنا. مغالطه شما داری میکنی ولعلم ابناه ما ان بعض اهل ذوق من ان الوجود اللفظی من مراتب وجود شیء و هو انسح. ما که از نظر مبنای کلامی و فلسفی این حرف قبول نداریم، اما اگر هم بگیم صحیحه، لیس معنا الا کانه موضوعا للمعنا و مرآتا بالموازعه الاعتباریه. آقا اگر میگید که با این لفظ خلق ماهیت در خارج کردن، که منظورش خلق ماهیت نیست، منظورش اینه که من این لفظی که در مقام مواضعه گفتم تا این معنا تو ذهنت بیاد، الان استعمال میکنم تا اون معنا بیاد تو ذهنت، همینه. و علیه لو کان الموضوع له متعددن او المستعمل فی کذالک لا یلزم منه کونه زا وجودن او کونه موجودن از المفروض انه وجود تنزیلی و اعتباری و هو لا یوجب تکثر فی الوجود الواقعی. آقا تکثر که نشد که این اومد گفت من قرعی که میگم میخوام راجع به همه معانیش با تو بحث کنم، این ایجاد ماهیتی نکرد که، اصلا ایجاد ماهیت به وسیله لفظ نشد که، در مقام وضع یک ماهیتی را یه اسمی براش انتخاب کردن، این که ایجاد ماهیت نشد که. و هو لا یوجب التکثر فی الوجود الواقعی فکون شیئا وجودا تنزیلیا لشیئا لا یستنبط منه سوا کونه بالاعتبار کذالک لا بالذات والحقیقه. مقام وضع مقام اعتباره، نه مقام ایجاد ماهیت و حقیقت. شما یه حقیقتی اینجا جلو چشمت بود که این نوزاد متولد شد، نوزاد متولد شد، این حقیقتی بود. حالا اومدی گفتی سمیت و زیدن، یعنی ایجاد ماهیت کردی. چی میگه در مقام موازه ایجاد ماهیت و حقیقت خارجی میشه؟ حقیقت خارجی را نام براش گذاشتی مسلمون، نه ایجاد حقیقت و ماهیت کردی. اینا با هم فرق میکنه. چرا مغالطه داری میکنی؟ آقا شما طلا حقیقت خارجی بود، چشمه حقیقت خارجی بود، چشم حقیقت خارجی بود، اینا را که این ایجاد نکرد، اومدی این را اعتباراً برای اینها وضع کردی، نه اینکه اینا را به وسیله این ایجاد کنی. اون اسپرم ها این نوزاد نتیجه شد، اسپرم مرد و زن این نوزاد را به اذن خدای تبارک و تعالی ایجاد کرد، نه این زیدی که تو اسم گذاشتی. چرا مغالطه داری میکنی؟ اگر لفظ ایجاد ماهیت میکرد، میگفتید این لفظ ایجاد یه ماهیت کرده، چطور یه ماهیت معارض این را دوباره ایجاد میکنی؟ اما اگه گفتیم ناجون چشم وجود خارجی و حقیقت خارجی است، چشم حقیقت خارجی است، طلا حقیقت خارجی است، وضع تو عیناً برای این چشم، و وضعتها برای این طلا و وضعتها برای این چشمه، یعنی من اینا رو ایجاد کردم با این وضع اعتباری. اینها اصلا مبنای عقلایی نداره این حرفا. اما استدلال چهارمی که کردن، و این همین چهار استدلال رو امام میاره و بعدم نتیجه عرابه، ما ان بعض الکلمات من استحالت تصور نفس شیعین، اومدن گفتن نفس انسان نمیتونه دوتا چیز رو تصور کنه. آقا شما الان تصور کنید قرعه به معنای طهر، قرعه به معنای آلودگی، تصور شد یا نشد؟ تصور شد دیگه. این حرف ها یعنی چه؟ گفتن استحالت تصور نفس شیئاً، این که نمیتونه، اگه بکنه لوچه. اگه بکنه لوچه یعنی چه؟ احور العینه و استحالت کن لفظ علتن لحضور معنی انفزه. نمیشه لفظ رو بگی هر دوتا معنا رو بیاره تو ذهن. خب من که کردم شب اون قضیه استاد ما خدا رحمتش کنه لمعه قبل از انقلاب برای ما لمعه میفرمود، یه روز اومد سر درس دین داره میخنده، میخنده فقط. بابا آقا عالم مجتهد بزرگوار چیش؟ گفتیم حاج آقا چی تو اینقدر میخندی؟ گفت آخه نمیدونی چی شده. گفتم چی شده؟ چهار پنج نفرم بودیم لومه پیششون میخوندیم قبل از انقلاب. گفتن یکی از این مغازه‌دارهای تو بازار، نگفتندم کی، گفتن یکی از این مغازه‌دارا شش ماه پیش من میمدم درس، گفت حاج آقا یه مسئله خصوصی دارم. گفتم چیه؟ گفت خواهر زن رو میشه گرفت؟ بهش گفتم گرفت یعنی چه؟ یعنی دستش گرفت؟ گفت نه، ازدواج باش بکنید. ایشون میگفت، گفتم اون خواهرش هم داری؟ گفت آره، اینم میخوام بگیرم، حیف از دستمون بره. ایشون میگفت من بهش گفتم که نه آقا نمیشه، نمیشه، اصلا نمیشه. میگفت ما اومدیم و اونم رفت، امروز که میبدم جلومو گرفته. میگه حاج آقا یادتونه شیش ماه پیش گفتم گفتید نمیشه، ما کردیم و شد، ما کردیم. بعضی ها اینجوری میگه آقا جان ما کلمه قر رو گفتیم و هر دوتا معنا رو در ذهنمون احضار کردیم، کردیم و شد، چطور شما میگی نمیشه؟ این که حقیقی نیست که، این اعتباریه. مثل خیلی این مسئولیت ها که اعتباریه، اما بعضی ها فکر میکنن حقیقیه. تا نشست رو صندلی انگار یه چیزیش میشه، بابا این صندلی اعتباری ها با یه تلفن میاد با یه تلفن میره ها، نه باور نداره. گفتن زمان شیخ بهایی، به شیخ بهایی گفتن که جناب شیخ یه کسی میاد پادشاه رو اصلاح میکنه، یعنی پیرایشگره، درسته پیرایشگر میگن الان، قدیما ما اصفهانی هم گفتیم سلمونی، بعد مترقی شدیم گفتیم آرایشگر، حالا میگن پیرایشگر. شیخ بهایی گفت خب قبل از این که بیاد مثلا چطوریه؟ بعد گفتم نه، این وقتی میاد تیغ دست میگیره که این محاسن پادشاه رو درست راستی کنه، میگه دختره ده به من میدی؟
گردن کلوف میشه.
تا کارش تمام شد، تیغ و گذاشت اونور، ره شروع میکنه دست پاش لرزیده که من این چه غلطی بود کردم. دوباره هفته دیگه که میاد تیغ و ور میداره، تا میگیره نزدیک گردنش، میگه دختره ده به من میدی؟ شیخ بهایی فرمود که این صندلیه مشکل داره. صندلیه گاهی وقتا صندلیا مشکل داره. گفتن یعنی چه؟ گفت این اینجا که این صندلی رو گذاشتی، یه چیزی با سحر و جادو یه چیزی اونجا دفن کردن که این پادشاه رو پادشاه نمیبینه، مثلا یه آدم معمولی میبینه. تا پادشاه میشینه روی این صندلی، اینو آدم معمولی میبینه، چه بسا اصلا تیغا فشارم بده، نمیدونه که این پادشاه هست. آقا کندن اونجا رو دیدن، بله یه اعداد اونجا دفع. آخه زمان شیخ بهایی هم زیاد بوده از این چیزا، خیلی زیاد بوده. یه موقعی به شیخ بهایی در اصفهان گفتن آقا یه کسی تو علوم غریبه خیلی وارده و این میاد جلو پادشاه کجزهنی میکنه. گفت خب این دفعه که میاد بگید منم بیام. اینم رفت و این اومد جلو به پادشاه دوباره کجدهنی بکنه، پادزهرش رو اون عدد رو شیخ پیش خودش گفت. یو این متوجه شد اینجا محضر محضر پادشاه است، جسارت کرده و خودش را انداخت. یه حوض مسی هست، رفتید شما آل قاپور اصفهان؟ هیچ کدوم نرفتی؟ بله. مثل این موضوع شناسی که همه را فرستادن، باید یه دفعه بفرستم به آل قاپو. بله تو آل قاپو یه حوض مسیه. شیخ بهایی تا دید این با اعدادی که گفت این رسوا شد دیگه، عدد دیگه، اون یه عدد میگه برای پادشاه وقعی نمیبینه، یعنی قدرت پادشاه میشه کلا قدرت. شیخ بهایی هم یه عدد پیش خودش گفت، خونسا کرد اون، یهو دید در محضر پادشاه داره، خواست فرار کنه، پرید تو این حوض مسی، از حوض مسی غیب شد. از حوض مسی غیب. حالا حوض مسی هم اون خروجی آبش مثلا حدود 7-10 سانتی، مثل را آبی که حوضا داره دیگه. شیخ بهایی هم پرید تو حوض، 5 دقیقه طول نکشید دیدن گوش اینا شیخ بهایی گرفته از پله ها داره میاد بالا. پادشاه گفت شیخ کجا گیرش آوردی؟ گفت تو دروازه هندوستان گرفتنش. تو دروازه هندوستان گرفتنش. بله، حالا علوم غریبه این چیزا هست، اعداد خواص دارن. همینا که تو بحث انرژی و انرژی درمانی و از این اوضاع درست کردن، همینها از این خواص اعدادم بهره میبرن که حالا تو اون وادی ما وارد نمیشیم، نه بحث ما و نه وقت ما و اینها اقتضا نمیکنه. میخوام عرض بکنم که این آقا میگه نمیشود تصور نفس شیئن نمیشود. خب ما هم میگیم میشود قر به تمام معانی، در آن واحدم تو ذهن من و شما. امام جواب میدن، امام قدس سره، و انت خبیرون به انهو تلفیق و محزن و اخراج و شیء ان مجرا ازل بداه قاضیتون به صحت تصور شیء. شما تأمل بکنی میبینی میتونی آقا این رو تو ذهنت بیاری، چشم و چشمه و تلارم بیاری تو ذهن، بیچش کنه. و الا لما صحت تصدیق بکن شیئن شیئن از لابد اندل از آم متصور طرفین معن کما ان تمسک بالقاعدت العقلیه فی امثال هذه الموارد او هم من بیت العنکبوت. استدلال این که الواحد و لا یستر الا ان واحد، این حرفا کلی بحث داره. این آقا هنوز قوره نشده میخواد مویز بشه، اونا مطالب عقلیه، این که هیچی صد پدر جدش هم اونا رو نمیتونه متوجه بشه. ما تصور میکنیم هر دو معنا و هر سه معنا رو برای لفظ مشترک آبم از آب تکون نمیخوره. یه مطلبی امام آخر کار دارن، بذارید اینم بخونم دیگه تمام، دیگه اقوال تا همینجا بس، نظر نهایی رو فردا عرض کنیم. فتلخ حسن، امام میگه در جلد یک صفحه 100، فتلخ حسن انهو لا مانع من استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد عقلا، و اما المنع من جهت القواعد الادبیه او من جهت اشتراط الواضح فضعیف جدا. این که میگن قواعد ادب اصلا لا ينبغي البحث عن، اصلا من قابل نمیدونم وارد اون بحث بشم. و اما ما ورد من ان للقرآن 70 بطنا، این که مرحوم آخون آورده و جواب اون کسانی که میگن استعمال میشه دلیلشم و فی بطنهی بطنون الی 70 بطون، مرحوم آخون اینا رد میکنه، این ردم قبول ندارم. و اما ما ورد من ان للقرآن 70 بطنا فمن قوام ذل کلام، مرحوم آخوند خراسانی این جای سختیه، نمیشه با این پاسخا که شما دادید. لا یقف علا مغزاه الا الخائز فی لجج العلم و بهار المعارف فلیطلب ان مواضعه و علا کل حال لا یرتبط بالمقام، اصلا و فی بطنهی بطنون الا سبعین بطون. اون آقای که استدلال به این میکنه اصلا روایت رو نفهمیده، اصلا نمیدونه این یعنی چه، اصلا این هیچ ربطی به بحث اشتراک ندارد. پس تخصصا خارج است و نظر استعمال لفظ در اکثر از معناست به نظر من امام. این هم نظر امام. تا بعد یه مروری فردا بکنیم و نظر نهایی و مختار رو عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.